متفرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داریم باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم و از خداوند متعال می‌خوایم که آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حقش قرار بگیره و مورد توجهات خاص ولی الله اعظم که انشاءالله راه کشا باشه و قدمی در این مسیر رو بتونیم عملی برداریم و انشاءالله به سعادت و کمال نهایی در ظل عنایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و به دعای اونها و مدد الهی برداریم انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی خواهید فرمود. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم ناظر محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال را شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ان شاءالله که خدمت گذاری مورد توجه هست حق واقع بشه و ان شاءالله که ما خدمت گذار خوبی باشیم. ان شاءالله که خداوند از ما و شما این تلاشی که در مسیر تعلیم و تربیت به انجام میرسه رو به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید و این فراز از عمر ما که حالا یک ساعت نیم بیشتر نیست ولی از روایات برمیاد که از صدها بلکه هزاران سال عبادت فضیلتش بیشتره، انشاءالله که واقعا از فرازهای نورانی عمر ما باشه، آنچنان فرازی که وقتی انسان ملکوتش رو میبینه سرور و لذت و بهجتش قابل وصف نباشه که ما چه امیدی رو داریم. انشاءالله که با سوالهای خوب دوستان ما بهره ببریم و اونها کلید دست اونهاست که اونها ما رو وارد در گنجینهای علوم میکنن انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضورتون جای محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی زیرنویس شده، از این راه ها میتونید با ما در ارتباط باشید و دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط بشن سریعتر و راحتر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو مستقیم از جای محمدی خواهند پرسید. ضمن این که پیامک هست و سامانه واتساپ هم هست، یا از همون طریق تماس بگیرید و یا میتونید پیام صوتی سوال خودتون رو ارسال بفرمایید، دوستان اینجا پخش میکنن و ما میتونیم شنونده سوال شما باشیم و جای محمدی پاسخگو باشن انشاءالله. خب اجازه میفرمایید جای محمدی. سوال کردن که ضربت حضرت علی علیه السلام در جنگ خندق به امر ابن عبدود مهمتر بود یا ضربت حضرت زهرا سلام الله علیها به جریان تزویر و فریب؟
این مقایسه ها رو ما نمیپسندیم که بخوایم مثلا بگیم که فلان پیغمبر پرسکون بهتر است، مقامش بالاتر، یا مثلا فلان امام. اصل این قضیه رو ما خیلی نمیپسندیم، ولی از اون چه ما در روایت نبوی داریم که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقله، به امام صلی الله علیه وسلم فرمود که وانا من الثقله. از این دست باید میفهمیم که اون ضربت حساب دیگه‌ای داشت که اگه اون ضربت نبود، ضربت حضرت زهرا هم نبود، دینی نبود، چیزی باقی نمی‌موند. اگر حضرت زهرا دفاع کرد از ولایت که دفاع کرد، اگر افشا کرد چهره نفاق رو که افشا کرد و چند جمله دیگه، حقیقت اینه که همه اینها بعد از اون ضربت بود. اون ضربت باعث شد که اسلام بماند و با ماندن اسلام وقتی جان هر کاری کردن که کردن، کار مهمی هم کردن. مگه امام حسین علیه السلام عملش کوچک بود؟ مگه بقیه ائمه علیهم السلام همه کارها بزرگه؟ ولی اینها همه فرع بر همون ضربته. اونجا پیامبر فرمودن که بر از الاسلام کله الی شرک کله، همه اسلام در مقابل همه شرک قرار گرفت و دعا کرد به خدا اگر میخوای که روی زمین سجده کننده داشته باشی، عبادت کننده داشته باشی، علی رو کمکش کن، چون اگر مولا شکست میخورد دیگه همه شیر شکن میشد، چیزی باقی نمیموند. به هر حال با این قرائنی که عرض کردم میشه گفت که ضربت علی علیه السلام افضل است از همه عبادت جن و انس تا روز قیامت.
بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم. 910-66-25 سوال کردن که خیلی ضرر و زیان میبینم، به هر دری میزنم به رویم بسته است، آیا تلسم است و من تلسم شدم و واقعیت دارد این مسئله؟
اول اینکه به نظرم بخش اعظم کار این باور و این تلقین منفی است که به خودش میکنه، که باورش شده که همه کار هر دری میزنه بسته، باورش شده که کاراش همش، و این در واقع تطیر و این فال برد زدن درصد بالایی از مشکل کار همینجاست، باعث فشل شدن میشه، فکر انسان رو میبنده، اون نیروهای انسان رو فشل میکنه. اینو باید عوضش کنید، باید بگید نخیر، اتفاقا حالا امروز کار شکست خورد، اما اینجوری نیست که من هر کار بکنم شکست بخورم، حالا این در بسته شد
هزاران در دیگه داره خدا،
خب باز میگه. به هر حال این یک نکته هست. نکته بعد این که اصل سحر وجود داره، اما هم کمن هم کیفن تأثیرش در حد 1%. نباید انسان چیزی که 1% مؤثره انسان بخواد 90% دارش حساب باز کنه، هم در حد 1%. میشه با دعا رفع اشکال، میشه با صدقه رفع اشکال، راه های برای بطلان سحر هست، تو مفاتیح هست، تو کتاب دیگه هست، میشون رو انجام داد و خیلی مهم نیست. مطلب بعد این که قبل از این که انسان بخواد دنبال سحر و تلسم و جادو اینها باشه، باید دنبال علل و عوامل عادیش باشه. سیره اهل بیت علیهم السلام و دستور خدا و قرآن این نیست که تا مشکلی پیش اومد شما برید سراغ این که حالا سحر شدید یا سحر مثلا غیر عادیه یا نه، برید سراغ طرق عادی، ببینید اگه گناهی تو زندگی وجود داره اون گناه خواص خودشو داره، آثار منفی خودشو داره. اگر دقت نکردید، اگر مطالعه نکردید، اگر مشورت نکردید، و خلاصه باید انسان از کارشناسا بپرسه، با مردم مشورت کنه، با عقلا مشورت بکنه، باید همین راه های عادی رو که علم میگه، که دین میگه، که قرآن میگه، که اینا رو باید دنبال این چیزها باشه. اون راه که راه غیر عادی است، راه سحر، راه عادی نیست. اون راه آخرین مرحله، اونم بعد از اینکه همه این راه ها رو انسان رفت و یقین کرد که این راه ها دیگه جواب نمیده، در همون حد 1% که عرض کردم برای اون راه هم حساب باز کنه ایبی نداره. و ما توصیه میکنیم که این برادر عزیز استغفار زیاد کنه، که در قرآن داریم که استغفار مال و فرزند انسان رو زیاد میکنه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای مصطفی سلطانی از کابل، کابل افغانستان سوال کردن که در رابطه به این که سرنوشت شیطان من اون چه میشود لطفا توضیح دهید.
منظور از شیطان ابلیسه، چون شیطان یه اسم عامیه بر بعضی از انسانها که موذی هستن و تحریفگر و اغواگر هستن، شیطان اطلاق میشه بر برخی از افراد جن، جن کافر که وسوسه میکنن انسانها رو و گمراه میکنن انسانها رو، بهشون شیطان گفته میشه. یکی از شیاطین که رئیس شیاطین هم معصوم میشه که اسمش ابلیس بود، اسم عربیش حارسه، اسم ابریش عزازیله، منظور ایشون اون این شیطانه که ابلیس بهش میگه. درباره ابلیس خب در قرآن داره که گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدا بهش جواب داد که انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، گفت خدا من تا قیامت به من مهلت بده، حالا که رانده شدم، حالا که دیگه اون مقام از دست داده و رجیم شده از طرف خداوند متعال، تقاضا کرد که من مهلت بده تا روز قیامت. خدا فرمود که تو مهلت داده شده ای، اما تا اون روز وقت معلوم. درباره این روز وقت معلوم نظرهای وجود داره، یه عده میگن همون قیامت، گفت ما تا قیامت مهلت بده، چون یه جدی هم داریم که فإنک من المنذرین، دیگه لا ایام الوقت المعلوم نداره. بعضی گفتن که منظور از این یوم وقت معلوم همون قیامت. پس شیطان ابلیس تا قیامت زنده است و به وسوسهش به ارکانم اذیت و آزارش ادامه میده. بعضی گفتن نه، با سور اسرافیل که همه موجودات میمیرن، اسرائیل هم چیز
ابلیس هم
میمیره. بعضی گفتن که حالا اینم باز سور اول سور دوم باز بس. بعضی گفتن که نه، در زمان ظهور امام زمان علیه السلام ابلیس در واقع کشته میشه. ما نظرمون همینه، ما معتقدیم که در دوران ظهور امام زمان علیه السلام سه دسته روایت داریم. یک دسته این که خود امام زمان علیه السلام ابلیس رو بر صخره بیت المقدس میکشه، که اینم جالبه که اونجا کشته میشه ابلیس. یک نظر اینه که پیامبر اعظم ابلیس رو میکشه. یک نظر اینه که حضرت عیسی بعد از ظهور امام زمان علیه السلام، که به نظر من اینها با هم منافات هم نداره، میشه جمع کرد سه تاش. به هر حال ما معتقدیم که در دوران ظهور حضرت حجت سلام الله علیه ابلیس کشته میشه، ولی شیطنت هنوز باقی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که یکی از اسامی قیامت یوم الحسره هست، پس چطور میفرمایید که در بهشت حسرت وجود نداره؟
خب قیامت با بهشت فرق میکنه دوستان، توجه بشن. ما بعد از دنیا چهار مرحله رو پشت سر میذاریم، چهار عالم رو طی میکنیم. عالم اول عالم مرگه، قیامت صغرا بهش میگن، اون دالان و کانالی که انسانو از دنیا به برزخ منتقل میکنه. عالم دوم عالم برزخه که عالمی است با خصوصیات. عالم سوم عالم قیامت کبراست که 50,000 سال طولشه و نمیدونم با اون مشخصاتی که تو قرآن زیاد اومده. عالم چهارم که سرمنزل مقصود باشه بهشت یا جهنمه. پس این دو مرحله با هم فرق میکنن. قیامت یعنی همون 50,000 سال، روز 50,000 سال. بهشت اون مرحله بعدیشه. تو قیامت خب بله، بعضی حسد میخورن، بعضی ناراحتن، بعضی قصه میخورن، حتی بعضی اونجا محکوم به جهنم شو رفتن میشن، ولی شفاعت شما حالشون میشه و به جهنم نمیرن. اونجا یک دقیقه موندنش بسیار سخته و شرایط بسیار دشواری روز قیامت. و یوم الحساب هم هست، یوم التقابون هست، یوم تبل السرائر هست، همه اینها هست. اینا همه روز قیامت، روز قیامت. بعد از روز قیامتی وارد بهشت شد دیگه اونجا قصه و اندوه و حسرت نیست.
بسیار عالی. سوال کردن که حاجی محمدی در روایتی فرمودند که بعضی ها بر رسول خدا صلوات الله سلام علیه در قیامت وارد می شوند و رسول خدا ببیند که آنها دارند به بهشت بذارن، آنها را به جهنم میبرند. و رسول خدا سوال میکند که اینها یاران من هستند به کجا؟ جواب داده میشود که شما خبر ندارید که اینها بعد از شما چه کردن. مگر رسول خدا اطلاع ندارد که آنها چه میکنند؟
نه خیر، اگر بخواهد اطلاع داشته باشه میتونه اطلاع داشته باشه، اما اگر پشت پرده رو نگاه نکنه، رسول خدا در عالم برزخه، اراده بکنه که ببینه تو دنیا چه خبره میتونه ببینه، اما خیلی از وقتا نگاه نمیکنه، اراده نمیکنه و نمیدونه. این روایت که اهل سنت هم نقل کرده بودن که روایت دوستان نشون دادم، تو مضمون روایت این بود که اینها میخوان بر حوض کوثر وارد بشن، حالا ردشون میرانن از اونجا.
یعنی تو بهشتن پس؟
نه، حالا برای ورود به بهشت باید تو حوض کوثر شسته شده. خوام بر حوض کوثر بر پیامبر وارد بشن، اونها میرانن. پیامبر میفهمه اینا اصحاب من هستن، میگن نه شما نمیدونید بعد از شما اینا چیکار کردن. گروهشم از من اهل سنت نشون دادن.
پس این در زیارت جامع میخونیم و شاهد و علا خلقه،
اونجایی که باید شهادت بده شهادت میده، اونم جایی است که تحمل شهادت کرده باشه،
یعنی به اذن الهی تحمل شهادت کرده باشه.
بعد مرحله دوم وقت اقامه شهادت.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب عرضم به حضور شما که سوال کردن که اول نوجوانی یا جوانی که از دنیا می روند، اینها مقامشان در آخرت به میزان اعمالی که در این چند مدت عمر کردن سنجیده می شود. کسانی که در اول نوجوانی و جوانی از دنیا می روند، اعمالشون به میزانی که همین مقداری که عمر کردن سنجیده می شه. مثلا اگر اینها بیشتر عمر کردن، هر سال حج می رفتن یا روزه گرفتن، حکمش در قیامت چه بود؟
کسانی که از دنیا میرن، خداوند به فرشتگان مأمور ثبت اعمال دستور میده که آنچه که اینها انجام میدادن رو شما بنویسید. بعد از مرگشون هم ادامه میدن. اگر نیتشون این بود که 70 سال هر سال حج برن، 70 بار حج برای شما نوشته میشه. نیتشون این بود تا زنده هستن نماز شب بخونن. فرض کن عمر اجر مسماشون هم مثلا فرض کن 100 سال بود، تا 100 سال نماز شب نوشته میشه. جوری نیست که بگیم که فقط همون یک سالی که اینا بعد از بلوغ این عبادت انجام دادن، نه. اگر اینها نیتشون بود که همین عبادت رو انجام بدن، به اون مقداری که نیت کرده بودن به حسابش نوشته میشه. یکی از معانی نیت المؤمن خیر من عمل همینه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تماس داریم از برازجان استان بوشه و از اصفهان. اول از برازجان. آقا رضا سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار عزیز و دوست داشتنی.
سلامت باشید، بفرمایید.
بزرگوار، یه چند تا سوال داشتم خدمتتون اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش. دوست داشتن و دشمن داشتن یا تنفر خداوند از بندگان چگونه است؟ آیا مگر پروردگار احساس دارد که دوست داشته باشد یا متنفر باشد؟ یک سوال.
بله.
یه سوال دوم، پروردگار می‌فرماید که دین نزد خودش اسلام است. آیا برای نسل‌های بعد از نسل آدم ابوالبشر نیز دین محبوب نزد خداوند اسلام است؟ همین دو سوال داشت.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون باشه آقا رضای عزیز. خب بریم اصفهان. آقا خواجه سلام علیکم. آقای خواجه ببخشید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل و همه دوستان پشت صحنه.
بزرگوارم.
سوال داشتم، ببخشید، خواهش میکنم.
بفرمایید.
سوال اول من اینه که هدف از خلقت انسان چیه؟ اصلا چرا باید انسان آفریده میشد بیاد تو این کره، تو این دنیای خاکی با هزار یک دردسر بعد بره عالم ماده برزخ بشه، قیامت بشه و نهایت امر. بخش دوم سوال اول من اینه که آیا ما با همین جسمی که تو این دنیا داریم، با همین بدنمون در قیامت وارد بهشت اصلی میشیم یا نه، یا یه بدن دیگه ای هستش؟ سوال دوم من اینه که اگر خدای نکرده انسان مرتکب گناه بشه، آیا همون موقع در پرونده اعمالش ثبت میکنن یا نه، یا صبر میکنن؟ ما مثلا طرف یه گناهی میکنه خدای نکرده، بلافاصله سرش بالا میکنه، خدای ببخش، توبه و دیگه تکرار نمیکنم، سعی هم میکنه تکرار نکنه، پاکش میکنن، یا چه جوریه این برنامه این گناه ثبتش در پرونده اعمال ما؟ این فرشتگانی که حالا میگن یکی راسته یکی چپه، اینها مثلا وقت دارن یا همون لحظه ثبت میکنن؟ اینا میخواستم اجازه توضیح بدن. و بخش دوم سوال دومم و آخرش اینه که من در یک بزرگواری داشت تلویزیون حرف میزد، میگفتش خوندن متن عربی قرآن و معنیش و تأمل در اون بسیار ثواب داره. شما هر حرفی از قرآن که میخونید یک ثواب براتون مینویسن، یک گناه ازتون پاک میکنن، یک درجه بهتون میدن. اینا میخواستم حاج آقا توضیح بدن. ممنون و متشکرم و التماس دعا دارم برای همه. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون آقای خواجه عزیز، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب اولین سوال آقا رضا، خب با بغض الهی نسبت به بندگان یعنی چی؟
رضا و خوشنودی و محبت خداوند متعال، در واقع همون دادن ثواب و اون نتیجه محبت و بغض در ما. ما کسی دوستش داریم، مثلا به او احسان میکنیم، به او احترام میکنیم، چیز خوب مثلا بهش میدیم. کسی هم که دشمن داریم مثلا فرض کن اذیتش میکنیم، عقابش میدیم. خب و بغض خداوند متعال همون نتیجه خب و بغضه. وقتی کسی خدا دوستش داره بهش ثواب میده و از خودم بهش نگاه رحمت میکنه و او رو به خودش نزدیک میکنه، و کسی خدا بهش نسبت به غضبناک هست او رو عذاب میکنه، اون نتیجه غضب. والله خداوند بلا حق بایشونه. خداوند که احساس نداره، یعنی مثلا در معرض حلول حوادث نیست خداوند که با تغییر کنه، چون مجرد تام تغییر و تحول اصلا مطلقا نداره. بنابراین بله، اون حب و بغض و غضب و خوشنودی و رضا همش به همین معناست که اون محصول و نتیجه اینها به بنده داده میشه.
بسیار عالی. ان الدین عند الله الاسلام. آدم معبول بشر تا خاتم چه ادیانی داشتن به تعبیر ایشون؟
دین خدا یکیست. همه پیامبران الهی دینشون اسلام بود. خودشون هم میگن، مثلا حضرت یعقوب فرزنداش میفرماید بلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه چی باشید؟ مسلمان باشید. ابراهیم میگه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما و یعنی اول مسلمین. مثلا همه پیامبران مسلمان بودن، دینشون اسلام بوده، شریعتاشون با هم فرق میکرد. این ان دین الله الاسلام یعنی که اون دینی که دین خدا باشه یکی بیشتر نیست، اونم اسلامه. همه پیامبران از آدم تا خاتم یک دین داشتن، همه گفتن خدا یکیست، همه الله را قبول داشتن، همه معاد رو میگفتن و قبول داشتن، همه به همه پیامبران ایمان داشتن، چه پیامبران قبل از خودشون چه پیامبران بعد از خودشون. بنابراین دین که به این معنا باشه یکی بیشتر نیست، اونم اسلامه، یعنی تسلیم حق بودن. هر کس تسلیم حق باشه مسلمانه. اما شریعت ها با هم فرق میکنه، کل من هم شرعتن و منهاج، شریعت هاشون فرق میکنه، منهاج هاشون روش هاشون فرق میکنه. اما اونجا که میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون منظور همون شریعت اسلام هست. یا و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من با هم فل آخرت من الخ... این دیگه همون شریعت اسلامه، چون در اسلام هم دینش اسلام هم شریعتش. در مثلا شریعت یهود اینجوری نیست، دینش اسلامه حضرت موسی رو، اما شریعتش چیز دیگه است. شریعت ابراهیم، شریعت حنیف فرق میکنه با دینش. دینش اسلام اما شریعتش چیز دیگه است. در اسلام نه، هم دین اسلام است هم شریعت اسلامه.
بسیار عالی. هدف از خلقت انسان،
هدف از خلقت انسان اینه که انسان به اون کمال شایسته که همون قرب الله باشه، اون مقام خلافت اللهی، اون مقام انداللهی، مقام عبودیت که حقیقتش ربوبیت و خداگونگیست، به این مقام برسه. چرا انسان رو خلق کرد؟ برای اینکه خداوند لطف داشت و این مخلوق که میتونست این مقدار رشد و ترقی داشته باشه تا نزدیکترین بندگان به خدا باشه، نزدیکترین مخلوقات به خدا باشه، اینو خدا خلق نمیکرد که امساک فیض کرده بود. خلقش کرده، هدف چیه؟ رسیدن به خدا. سیر الالله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این لقاء الله هدف آفرینش انسان هست. انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک رجعا. آخر خط خداست، حالا آخر خطی هم وجود نداره، همون سیر به سوی خدا. انا الی ربک المنتهى، یا عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون ان المتقین في جنات و نهر في مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این هدف اینه. همسر فرعون آسی وقتی که داشت به شهادت میرسید زیر شکنجه های فرعون، اونجا تقاضا کرد که رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. این عند الله، لقاء الله، قرب الالله، مقام خلافت اللهی، مقام عبودیت که اگه انسان عبد شد نزدیکترین مخلوقات به خدا میشه. در شب معراج خداوند متعال در قرآن داریم که دنا فتدلا فکان قاب قاسین و ادنا فاوحا الى عبدهی ما اوحا. این عبد میرسه به اونجا که به دنا فتدلا میرسه. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقتی انسان به مقام عبودیت رسید، باطن عبودیت ربوبیته، در واقع خداگونه میشه، به مقام میرسه که هر چه اراده کرد فورا ایجاد میشه، در بهشت این اتفاق میفته. در روایت داریم که روایت قدسی است که خداوند فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی انی اقول لشی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. انسان باید به این مقام برسه، به مقام کن فیکونی که وقتی اراده کرد فورا ایجاد بشه، در بهش این اتفاق میفته. لهم فیها ما یشاءون، هر چه خواستن فورا ایجاد میشه. بعضی تو همین دنیا هم این مقام بهشون براشون هست که تا اراده کردن فورا ایجاد میشه، منتها اصل قضیه تو بهش تحقق پیدا میکنه. پس هدف از آفرینش انسان رسیدن به قرب الهی است که مصداقش در بهشت محقق میشه. تو بهشت انسان به اونجا میرسه. ما چرا آوردشون تو دنیا؟ این دنیا مدرسه است که انسان باید درسای رو فرا بگیره تا به اون مقام برسه، یعنی تا از این مدرسه فارغ التحصیل نشه به هدفی که خدا براش تعیین کرده نمیرسه. این مدرسه است، انسان باید بیاد توی مدرسه، سر دورهای ها امتحان های فراوانی که خدا میگیره، سختی ها، گرفتاری ها، همون انکه کادحون الی ربک، کادحون الی ربک، کدحن فملاقین، کدحن مفعول مطلقه که تاکید میرسونه، سختی و رنج، اونم چه رنج و سختی، اما فملاقی. پس این کدح و این گرفتاری و این دنیا و همه اصلا مشکلاتش برای رسیدن به اون لقاء الله که هدف نهایی است. چرا اومده دنیا؟ دنیا مدرسه‌ایه. تا این مدرسه طی نکنه، تا مدرک فارغ التحصیل دنیا رو نگیره، به بهشت نمیره.
بسیار عالی. و اون دو تا مرحله قبل از رسیدن به لقاء الله رو هم داریم دیگه. یعنی همون یکی بحث عبودیت و یکی هم بحث امتحان.
اینا یکیست، یک حقیقت همش.
ولی مرحله داره، یعنی گام به گام.
امتحان
هست.
و عبادت و معرفت و اونها مرتبه پایین‌تر، اونها اهداف متوسط.
همین.
اما عبودیت ندی، اون هدف غاییه. عبادت با عبودیت فرق میکنه. عبادت هدف متوسطه، عبودیت نه، همون ربوبیته. عبودیت همون لقاء اللهه.
این لیعبدون رو عبادت با ترجمه کنیم یا عبودیت؟
ما عبادت ترجمه میکنیم، هدف متوسط میگیریم.
و امتحان رو هدف پایینتر.
بازم هدف متوسط. نه، اینا در عرض همه.
در عرض همه.
امتحان و عبادت و معرفت و اینا در عرض همه. اینها هدف متوسطن. وقتی شما نماز که میخونید، این نماز که عنوان عبادت داره، شما رو در مسیر قرب بالا میبره. اما هدف اون قربه. نردبان هدف نیست. نردبان وسیله است که انسان رو به هدف میرسه. نماز نردبان است که انسان رو به اون هدف قرب میرسه.
خیلی ممنونم جای محمدی. مواد جسمانی که ما داریم، این بدن همون بدن هست با همون خواص؟
بدن که با همون خواسته، اما فکر کنم سوالشون این بود که آیا که گفت همین بدن یا بدن دیگری، منظور که همین سلول هایی که در دنیا متلاشی شد مثلا آخرین بدن، چون مثلا در دنیا ممکنه 10 تا 7 تا 8 تا 10 تا بدن داشته باشه، بدن ما تا عوض میشه، حالا آخرین بدنی بخوام در نظر بگیریم، آیا اون که در اون عالم انسان با اون بدن محشور میشه همین سلول هایی که در دنیا متلاشی شده یا سلول های جدیدی است؟ ولی بدن هست. اصلاحی میکنم، دو تا نظر وجود داره. یه عده میگن که همین بدن که بعد وقت این مشکل براشون پیش میاد که این بدن اگه خورده شده باشه شبهه آکل و معکول مطرح میشه، و این بدن مثلا فلج شده، چشمش از دست داده، دستش از دست داده، که یه مقدار مشکله. بعضی میگن همین بدن، همین سلول ها. یه نظر اینه که نه خیر، بدن هست اما مثل این بدنه، چون که در دنیا بدن عوض شده اتفاق نیفتاد، یه بار دیگه هم بدن عوض میشه، اونجا یه بدن دیگه میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، چون اون اصالت انسان به روحشه، به نفسشه. نفس انسان ثابته، در دنیا، در برزخ، در قیامت یکی بیشتر نیست که همون من بهش میگه من اینجا بودم، من همین، این من همه جا هست، تو برزخ همین منه، در قیامت همینه، در بهشت همینه، این ثابته. اما بدن نه، مرتب عوض میشه. لباسه، در دنیا چند تا لباس عوض کرده، یه لباسی هم در آخرت میپوشه که لباس آخرتی باشه. ما نظرمون نظر دومه. آیه کریمه سوره مارکه یاسین، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، بقادر علی ان یخلق مثلهم،
نه همین، مثل،
نه مثل این رو خدا قادر نیست خلق کنه. چرا؟ او خلاق علیم هست. به همین دلیل ما معتقدیم که بدنی که در آخرت محشور میشه از جنس همون ماده و از جنس همون جسم آخرته، که اون ظرفیت هایی داره که اصلا قابل قیاس با این ظرفیت بدن دنیا
نیست. مثل این که تو جهنم میسوزن و
میسوزه و جزغالی میشه و باز هنوز هم
دور زنده است و پوست خوشت جدید. بله بله. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب ثبت گناهان در پرونده چه زمانی هست؟ بلا فاصله هست؟
نه، از روایت برمیاد که مهلتی بهش میدن، همین که انسان تصمیم گرفت گناه بکنه، یه چیز شبیه یک بوی گند ازش متصاعد میشه که فرشته ها هر دوشون میفهمن که میخواد فلان گناه رو انجام بده. بعد اون فرشته سمت چپ که مأمور نوشتن هست میگه بنویسم میخواد فلان گناه رو انجام بده، سمت راستی که یک نوع فرماندهی هم داره بهش میگه نه، این که هنوز گناه انجام نداده، فکر گناه گناه نیست، شاید انجام نداد. وقتی انجام میده میگه بنویسم دیدی که انجام داد، میگه نه، یک ساعت بهش مهلت بده، شاید توبه کرد، فکر نوشتن نمیکنه. تو بعضی از روایات داریم که 7 ساعت بهش مهلت میدن که اگر تا اون 7 ساعت توبه کرد نوشته نمیشه. اگر نه اون وقت میگه بنویسین آدم خیلی بدبخت و شقی است.
و اگه نوشتن بازم توبه کرد بعد از اون بازم پاک میشه. بسیار. خب خواندن قرآن که سوال کردن که قرآن رو
خواندن قرآن خود قرائت لفظ قرآن غیر از ترجمهش. ترجمه قرآن قرآن نیست. قرآن کلام خداست، اون ترجمه کلام مترجمه. که حالا به نظرش رسیده که این مطلب مثلا معنای این آیه اینه. اما اون دیگه کلام خدا نیست و قرآن نیست. بله اونم ثواب داره اما نه ثواب قرائت. قرائت قرآن شما هر حرفی که از قرآن تلفظ کنید 10 حسنه در نام اول شما نوشته میشه. 10 درجه بر درجاتون افزوده میشه. 10 سیئه هم از اعمال شما پاک میشه. نه یکی. اون مال شنیدنه. اگه انسان قرآن رو گوش کرد به ازای هر حرف یک حسنه بهش میدن، یک درجه هم اضافه میشه، یک سیئه هم کم میشه ازش. اما اگر بخواد بخونه به ازای هر کلمه، هر حرفی که تلفظ میکنه، مثلا میخواد سوره قل هو الله رو بخونه، میگه قل، 20 حسنه در نام اولش نوشته میشه، 20 سیئه کم میشه، 20 درجه هم بعد درجاتش افزوده میشه. در مجرد اینکه اگر در حال ایستاده مثلا در حال نماز همین قرآن بخونه به ازای هر حرف 100 حسنه بهش داده میشه. این 10 حسنه در صورتی است که در حالت عادی و نشسته مثلا بخونه. اگر در حال ایستاده و در حال نماز بخونه به ازای هر حرف 100 حسنه بهش داده میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. دوست دارم استراحت کنید اگر اجازه بفرمایید. دوست تلفن داریم.
بله.
بشنویم سوالاتشون رو بعد یه استراحت کوتاه شما بفرمایید. آقای عزیزی از قزوین، سلام علیکم.
سلام از باش. سلام علیکم. سلام خدمت شما.
علیکم السلام
حاج آقا. حاج آقا زنده باشید.
در خدمت شما.
خادمه ولایت.
در خدمت شما هستم
حاج آقا. چه تا سوال دارم خدمتتون.
بفرم.
بعد دیگه خواهش.
بله.
سوال اولم، یکی از آقایون روحانیون تو شبکه فرمودن که قبر مبارک حضرت زهرا تا قیامت آشکار نخواهد شد.
بله.
سوال دوم، شفاعت در عالم برزخ هم هست یا فقط در قیامته؟
بله.
سوال سوم، ما میتوانیم حضرت زهرا سلام الله علیه را مادر خطاب کنیم؟
بسیار عالی.
و خواهشم یه چیز برنامه های شما یه میان برنامه خودشون یه کتاب معرفی کردن که اماما مادرها و فرزنداش رو معرفی میکنن. من این کتاب اگر سراغ دارید برای من معرفی کنید. این خواهش دارم ازتون.
بسیار عالی. دوستان دو تا فرمان، من این وله رو ندیدم چی بوده، اگر هست که به من بگید که خدمت این
ممنونم.
بزرگواری. وقتتون بخیر و خدا نگهدارید.
خدا
ان شاء الله
توفیق بیشتر بهتون بده. ممنون. خدا نگهدارید.
همچنین از دعای شما تشکر میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای علی آقام از همدان. علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما مدیر محترم و حاج آقای بزرگوار و دانشمند و فیلسوف عزیز.
بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باشین. حاج آقا من سه تا سوال داشتم، اشکال نداره؟
بفرمایید.
اول اینکه آیا روی کفن یا روی سنگ قبر، مخصوصا کفن، زیارت عاشورا نوشته میشه یا دعای همراه میت با پلاستیکی یک روپوش باشه خاک بشه اشکالی نداره؟ دوم اینکه در امام جعفر صادق میفرمایند که خداوند 17,000 عالم خلق کرده، آیا مخواستم این حدیث درسته؟ بعد میخواستم بدونم آیا اینم درسته که انسان در این عالمی که هستیم زندگی میکنیم اگر بتونه درست زندگی کنه میتونه این 17,000 عالم رو رد کنه، وگرنه اگر وارد مراحل بعدی بشه باید اون سیر تکاملی شکل بگیره؟ سوم این که در قرآن، در روایت، در احادیث خیلی از بخشش صحبت شده و از لذتش و از جایگاه خاصش، پس چرا امام حسن و امام حسین انتقام حضرت علی رو گرفتن؟ پس چرا امام زمان با خودش رو به عنوان منتقم معرفی میکنه؟ آیا این منتقم بودن معنیش بر ظلم بر بشریته یا نه یک حق شخصی رو آدم بتونه ببخشه زیباست؟ متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. بریم تصاویر رو ببینیم. حاجی محمدی هم استراحتی بفرمایید. برمیگردیم در خدمتتون هست.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه یه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه هم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی. از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر. الحمدلله که ما جزو محبین علی ابن ابی طالب هستیم. انشاءالله شما همه جزو شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام باشید. باز هم خدا رو شکر میکنیم بر این نعمت. خب تکرار برنامه را جای محمدی عرض کنم بریم سراغ سوالات. تکرار برنامه اگر مایل بودید ببینید فردا ساعت 6:20 صبح و 14:10 بعد از ظهر بازپخش خواهد شد که میتونید اگر مایل بودید استفاده بکنید. خب آقای عزیزی از قزوین اولین سوالشون این بود که شنیده بودند که ظاهرن بزرگی گفتند که قبر از زهرا تا قیامت آشکار نمیشود.
بله خب حالا قیامت یا دوران ظهور بحثه، ما معتقدیم در دوران ظهور آشکار میشه و چه واسه خدا زهرا سلام الله علیها از رجعت کنندگان به دنیا باشن، چون خدا سید و شهدا سلام الله علیه جز رجعت کنندگان هستن. ولی این نظرم هست که بعضی گفتن تا قیامت، ولی به نظر ما نه، وقتی از حجت سلام الله علیه ظهور کرد به طور الان ما روایت صحیح و سندی داریم که تا حدی مشخص باشه که سجا بیشتر گفته شده بقی و روزه پیامبر و منزل خود حضرت، که این منزل حضرت خیلی روایتش قوی تر و صحیح تر از بقیه روایت هست، اما خب اون موقع دیگه کاملا برای همه روشن میشه.
بسیار عالی. آیا در عالم برزخ شفاعت داریم؟
یه حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودن که من از برزخ شما نگرانم، در قیامت شافعان مشفع هستن، ما هستیم و دست شما رو میگیریم، ولی از برزختون میترسم. رای سوال چیتی برزخ یعنی چه؟ فرمود از هنگام مرگ تا قیامت، این فاصله. از این روایت به دست میاد که در برزخ شفاعت نیست. من از میکنم که شفاعت دو تا معنا داره، یه معنای لغوی شفاعت یعنی وساطت، یعنی اینکه کسی واسطه بشه که مشکلی حل بشه یا کمکی به دیگری بشه، میشه میگن شفاعت. یکی معنای اصطلاحیش در قرآن اومده، در روایات اومده. به معنای لغویش خب شفاعت در دنیا هم هست. شما مثلا یه نیاز مادی داری، خونه میخوای، میگه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، تو شفاعت کن خدا من خونه بده. به امام رضا میگه که تو واسطه بشو که خدا من مشکل ازدواج ما رو حل کنه. گفته من ازدواج کردم، آقا مال شما رو میدم.
ما هم ازدواج کردیم.
از خدا میخواد که مشکل ازدواج، مثلا مشکل ازدواج حل بشه، امام رضا رو شفیع قرار میدی. که در وقت هم داریم که ازدواج رو به امام رضا علیه السلام متوسل به امام رضا بشه که وساطت کنه، که خب این شفاعته، این شفاعت در دنیاست. در برزخ هم به این معنا ولایت همکاره، ولایت اهل بیت حضور داره در برزخ و مشکلات رو حل میکنه. در اول قیامت هم خب شفاع هستن، امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس به زیارت من بیاد من سه جا به فریادش میرسم، هنگامی که نامه اعمال دستش میدن، هنگامی که در محضر عدل الهی در کنار محکمه الهی ایستاده و وقتی که مهاد از صراط عبور کنه. هیچ کدام از اینها شفاعت معنی مصطلحش نیست، چون شفاعت معنی مصطلحش آخرین مرحله قیامته.
حساب کتابا که دیگه انجام شد و تکلیفش مشخص شد،
آره محکوم شد به جهنم، اونجا نوبت شفاعت میرسه. این باید میخواد بره جهنم، وقت شفیع میاد میگه به من ببخشیدش که جهنم آخرین مرحله، تازه از اونجا شروع میشه. گاهی میرن جهنم 100 سال 1000 سال هزاران سال تو جهنم میمونن، بعد تازه نوبت شفاعت میرسه. پس شفاعت معنی مصطلحش آخرین مرحله قیامته، اما به معنی لغویش نه، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست، اول قیامت هست. اون چیزی که امام رضا فرموده هیچ کدام معنای شفاعت معنی مصطلحش
نیست،
چون هنوز محاکمه نشده، هنوز محکوم نشده. بنابراین دو تا معنا داشت شفاعت، یکی معنای مصطلحش که در قرآن اومده، در روایات اومده، بله اون در برزخ نیست، اون معنا در برزخ نیست، چون هنوز حساب رسیدگی نشده، حالا مشخص شد این چه کاره هست، در قیامت مشخص میشه. اما معنای عرض کنم که لغویش هست، در برزخ هست، و به معنای اصطلاحیش نه، در برزخ نیست، فقط در قیامت، اونم آخرین مرحله که دیگه حکم صادر شد، اون وقت نوبت شفاعت میرسه.
بسیار عالی. ما پیروان اهل بیت میتونیم حضرت زهرا سلام الله علیها رو مادر خطاب کنیم؟
بله خب روایتی داریم که ایشون مادر هست، همطور شمیران اسلام پدر هست، و هم مادر ماست. ضمن اینکه من تصور نمی‌کنم در بین شیعیان، مخصوصا در بین ایرانیان، کسی باشه که واقعا فرزند زهرا سلام الله علیها نباشه. بنده مادر بزرگم سیده، سیده خیلی با صفا و نورانی هم بود، خب من میشم فرزند زهرا سلام الله علیها، چون فرقی نمی‌کنه که انسان از طرف مادر، چون خود امام حسن امام حسین هست، از طرف مادر به پیامبر متصل میشه، السلام علیکم در رسول الله، به امام زمان میگیم ابن رسول الله، به امام رضا میگیم، خب این از طرف مادرن دیگه،
بله.
ولی فرزند پیامبر محسوب میشن. بنابراین از این جهت حساب کنید، شما وقتی نگاه میکنید میبینید دو پشت سه پشت بالاتر، مثلا مادرتون مثلا سید بوده، یا مادر مادر پدرتون مثلا سید بوده، از این طریق همه میشن فرزندان زهرا. حالا اینم که ما کنار بذاریم، به لحاظ معنوی بله تمام شیعیان فرزندان زهرا هستن، چنانکه فرزندان امیرالمومنین، بلکه همه امت اسلام. پیامبر فرمود انا و علی ابا و هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. آخر زهرا هم مادر پیغمبره، نتیجه چی میشه؟
پس زهرا مادر امت میشه،
مادر همه میشه دیگه، چون پیامبر پدر
مادر پدر میشه، پدر امت میشه، پس نتیجه
مادر. وقتی حضرت زهرا مادر پیغمبر شد، ام ابیها شد و پیامبر هم پدر همه امت شد، اون وقت نتیجه چی میشه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها
مادر امت.
مادر همه امته. بله به معنی معنویش واقعا زهرا میشه، ما بگیم که مادر همه ماست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای علی آقا از همدان فرمودن که آیا میشه روی کفن یا روی قبر حالا به این زیارت عاشورا نوشت یا دعایی رو در یک پوششی قرار داد و همراه میت قرار داد؟
ما جای زیارت عاشورا رو ندیدیم. قرآن هست، جوشن کبیر هست، یه دعای خاصی است که مخصوصا تو سفارش توره و سفارش است که این دعا رو کفن بنویسید. اینا رو میشه نوشت، اشکالی هم نداره، منتها باید طوری نشه که حد که حرمت بشه، مثلا پشتش نباشه، یه وقت مثلا فرض کنید که فضولاتی بخواد از میت خارج بشه یا چیزی از این قبیل، مثلا بالا سرش باشه، رو سرش باشه، اشکال نداره، قرآن باشه، جوشن کبیر باشه، یا اون دعای خاصی که فقط برای نوشتن روی کفن در باید داریم. اما زیارت عاشورا ما جای ندیدیم که بخواد رو کفن نوشته بشه.
بسیار عالی. خداوند 17,000 عالم خلق کرده، آیا انسان میتونه این عوالم را درگذرد؟ شما فرمودن یه روایتی از امام صادق.
حالا این مراد از این عوالم هستی، باید دقت بکنیم که یه وقت مثلا همین به همین دنیا که نگاه میکنیم، این ده ها صد ها هزاران عالمه، عالم جمادات، عالم گیاهان، حتی گیاهان باز هر شاخه میشن یک عالم، عالم مرچگان، عالم هم هر کدوم از اینا میشن عالم، عوالم به این معنا. یا اینکه نه، خود از دنیا شما خب فرض کنید که این منظومه شمسی ما یک عالم هست، راه شیری عالم دیگر هم تو برید تا میدید که تازه از دنیا که خارج میشید عوالم بعدی شروع میشه. بین مؤمن تا بهشت عوالم فراوان هست، گردنهای فراوانی هست، ما عطا حولن در رو باید داریم. اما اینکه انسان میتونه همه عوالم رو در دنیا طی کنه، بله، کسانی هستن که اولیاء خدا در همین دنیا تمام این مراحل پشت سر گذاشتن، حتی از اون صراطی هم که در قیامت باید ازش عبور کرد، اینا همینجا عبور کردن، تو همین دنیا صراط رو هم پشت سر گذاشتن. چون تو قرآن داریم که و منکم الا واردها کان علی ربک، حتما مقضی یاسوره مبارکه مریم این آیه هست، هیچ کس شماها نیست مگر این که باید وارد جهنم بشن، و این یک حکم حتمی و قطعی است که همه وارد میشن همون صراطه، که با اون صراط از صراط عبور میکنن. از امام سوال کردن که خب شما یا از معصوم حالا پیامبر، که فرمود جزنا وحیه خامده، ما هنوز که صراطی به وجود، هنوز جهنمی وجود نیومده بود، از صراط عبور کردیم. چون حدیث امام صادق علیه السلام فرمود از صراط و هما صراطان، دو تا صراط هست، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، یه صراط در دنیا است، یک صراط در آخرت. صراط دنیا هو الامام المفروض الطاعه، صراط دنیا خود امامه، هر کس امام رو شناخت و ولایت امام رو پذیرفت، تو همین دنیا از اون صراط آخرت که حد من از سیف و عدق من از شهر عبور کرده. پس بله انسان میتونه در دنیا حتی از اون صراطی هم که آخر مرحله بعدش انسان وارد بهش میشه دیگه، در دنیا میتونه حتی اونجا رو هم پشت سر بذاره. و خب اینها کمن کسانی که به این مقام میرسن، اوحدی از مردم هستن که بخوان این مراحل همه رو طی بکنن، امکانش هست.
بسیار. سوال سومشون این بود که اینکه توصیه بخشش شده، چرا امام حسن امام حسین علیه السلام انتقام گرفتن، یا چرا امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریفی که از نامهاشون منتقم هست؟
اولا که بخشش مطلق نیست، بخششی که بخواد باعث بشه که جرم فراوان بشه، بخواد از خونم ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود با گوسفندان. ابن ملجم در باید اینجور داریم که گفت که من میخوام در یک حرف در گوشی به امام مشتبه، یک حرف یک سر راز میخوام در گوشی امام مشتبه بگم. امام فرمود که این میخواد که گوش منو با دندان بکنه. بعد خودش گفت بله همین کارو میخواستم بکنم، حالا این رهاش کنم بره باز آدم بکشه؟ آخه میشه این کارو کرد که بگیم ببخشیدش که بره باز جرم و گناه انجام بده؟ پس اینکه بخشش مطلق نخیر، بخشش اونجاییست که جای بخشش باشه. طرف پشیمون کرده دیگه مشکل هم نداره، اون وقت اونجا بخششش خوبه، مطلق نیست. مطلب دوم این که امام حسن حق خودش میتونست ببخشه، حق جامعه که نمیتونست ببخشه. که شهادت مولا امیرالمؤمنین اسلام دو حیثیت داشت، یک امام مسلمان ها، دو یه شخصی بنام علی بن ابی طالب. به لحاظ دوم امام مجتبی شد، فرزندش ولی دم بود، میتونست ببخش میتونست نبخش. به لحاظ اول امام حسن مجتبی جانشین امیرالمومنین بود، مدعی العموم بود و نمیتونست حق عام رو ببخشه، حق بخشیدنشو نداشت، چون حق خودش که نبود که.
بله
اولش حق خودشه به عنوان فرزنده. البته بقیه هم باید رضایت بقیه هم جلب میکنه، مثلا آیا ام کلثوم میبخشه مثلا؟ حالا فرض کنیم که همه رضایت دادن، حضرت 35 تا فرزند داشت، فرض کنیم همه فرزندان حضرت رضایت دادن، این حق شخصی شونه، اما حق عمومی چی؟ یه جرمی واقع شده که دو تا حیثیت داره دیگه، یه حیثیت عمومی یه حیثیت خصوصی. خصوصیشو میشه بخشید، عمومیشو نمیشه بخشید. اولا اینجوریست، آیا حاکم شهر میتونه اون جرمی که جنبه عمومی داره رو ببخشه؟ نه خیر. یا خیلی جرم شخصیه، طرف میاد رضایت میده، میگه من از حق خودم گذاشتم، خب تمام میشه میره سراغ. اما یه وقت نه، جنبه عمومی داره، مدلومی میگه باشه تو از حق خود. فرض کن که تفنگ کشیده جامعه رو ناامن کرده، یه نفرم کشته، ولی دم میاد میگه من از خون مثلا فرزندم گذاشتم، از خون پدرم گذاشتم. مدعی عموم میگه نه خیر، این افساد فی الارض داشته، این وحشت ایجاد کرده، اون نمیبخشش، بازم اعدامش میکنه با اینکه اون صاحب حق چیه؟
بخش.
اینجا دو تا حیثیت بود. اما راجع به اون زمان سلام هم انتقام معنیش این سیاست حضرت تشفی خاطر، نه اونایی که در مقابل صد عن سبیل الله میکنن اونها اثر را بر میداره، چون که پیامبرم این کارو میکرد. پیامبرم کسانی که با پیامبر میجنگیدن و نمیذاشتن که مردم به سمت حق برن، خب اینا اثر را بر میداشت. امام زمان علیه السلام هم اونایی که جلوی تحقق وعده الهی رو میگیرن اونها رو سر را بر میداره، اما اینکه بخواد انتقام جویی بکنه نه، منتقم خود خدا هم منتقمه، اما همون خدایی که منتقم هست همون خدا عفو هم هست. امام زمان هم که مظهر تام اسماء و صفات خداست، هم مظهر هو المنتقمه، هم مظهر هو العفو، بخشنده ترین از مخلوقات خدا خود امام زمان علیه السلامه. چرا؟ خود خدا همینجوریست، خداوند ارحم و راحمین است، کجا؟
فی موضع
العفو. همین خدا اشد المعاقبین هم هست،
فی موضع النقم،
بله او شدید الانتقام هم هست، اما این اون رحمتش به رحمانیت به رحمیتش لطمه نمیذاره. پس امام هم اگر عنوان منتقم داره این یک مظهره، از اون طرف مظهر رحمانیت خدا هم هست، مظهر رحمت خدا هم امام زمان علیه السلام هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای محمدی. از شهریری تماس داریم. سرکار خانم محمدی سلام علیکم.
با عرض ادب و سلام خدمت شما و استاد بزرگوار، می‌خواستم بدونم سوالم این بود که چرا اینقدر یا خود من یا انسان چرا اینقدر تو شبانه روز خیلی یاد مرگ و قبر و قیامت میکنیم یا عالم برزخ و نگران میشیم، ناراحت میشم، اذیت میشیم، یا اینکه بعضی وقتا یکم آروم هستیم، بعدم چه کارهایی باید بکنیم که آرامش داشته باشیم یا بدونیم اعمالمون چجوریه، خدا ازمون راضیه یا نه. یکی هم که قرآن خوندن با قلم قرآنی خوندن، چون مثلا من اونقدر بلد نیستم با قلم قرآن میخونم، آیا به منم ثواب میدن؟ ممنون میشم، خیلی ممنون از استاد بزرگوار، ممنون.
متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای افروز هست، آقای افروز از شیراز سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام علیکم و عرض سلام خدمت شما حاج آقای محترم، همکاران گرامی.
بزرگوار
شما در جلسات قبل راجع به وجود و ماهیتی فرمایشاتی داشتن، بعد ایشون فرمودن که ماهیت کسی پرسیده بود که خب خوبی ها خالق، خوبی ها خدا، خالق بدی ها کیست؟ ایشون گفتن بدی ها خالق نداره. ولی من نمیدونم تو آیه مبارکه سوره مبارکه نساء هست که ان تصبهم من حسنه فمن الله، و یا میگه ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسه، یا اینجوری هست، یا که میگه فرمودن که کلون من عند الله. میخواستم ببینم این آیه تصدیق میکنه فرمایشات ایشونو، یا اینکه سهمی داره رو حرف ایشون، یکی نافت دارن. خیلی ممنون میشم، با تشکر از زحماتشون. ضمناً این سوالم داشتم الان، آقای کی پرسیده بودن که این روی کفن میت می نویسن قرآن و این چیزا، باید شبه انداختن توی فضای مجازی که خب این جسد متلاشی میشه، خب اینا نجاست مثلا اصابت میکنه به این آیات قرآن و این چیزا، آیا این اشکال نداره برای ایشون؟ خیلی ممنون میشم، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب سوال اول سرکار خانم محمدی این بود که زیاد یاد مرگ و قبر و برزخ میفتن، چرا این خوب هست یا نیست، چجوری آرامش داشته باشیم و از کجا بفهمیم خدا از ما راضیه. خودش سه تا سوال بزرگ.
بله، این که زیاد بیاد مرگ انسان خواهد باشه خوب خوبه، اما اینکه ناراحت میشه، غصه میخوره، نمیدونم زندگیش تلخ میشه، جهتش اینه که اون مرگ خوب نشناخته. والا انسان مرگ رو، حقیقت مرگ رو، رشد و ترقی و تکامل و یه سفر خیلی با صفا و پرشور ببینه، چرا بخواد غصه بخوره، چرا بخواد ناراحت بشه؟ پس اگر غصه میخورید ناراحت میشید، به خاطر اینه که از حقیقت مرگ اطلاع کافی ندارید. هرچی بیشتر حقیقت مرگ و عوالم بعد از این عالم رو هرچی بهتر بشناسید، قصه کمتر میشه و یه سفریست که حالا دیروز داره، سوز نداره، همه میرن، ما هم باید بریم، نگرانی نداره. اما اینم که انسان میخواد افراط بکنه، هی بی خود مثلا فرض کنید که همه فکر و ذکرش مرگ بشه، به تعبیر دقیق‌تر مرگ پرست بشه به جای خدا پرستی، نه، اینم بی خوده. مرگ جای خودش، انسان وقتی میخواد گناه کنه بیاد مرگ بیفته که من باید جواب این گناه رو مثلا بدم، وقتی میخواد کار برای آخرت انجام بده به فردا نندازه، بگه من شاید فردا نباشم الان انجام بدم، وقتی میخواد برای دنیا زندگی دنیا باشه، بگه من تا ابد زنده هستم، قصه نخور، نگران نباشه، فلان چیزو نداریم، خب باشه، حالا 100 سال دیگه میخریم، 1000 سال دیگه میخریم، اینجوری باید باشه. این یاد مرگ خوبه، انسان کار آخرت رو به فردا و پس فردا نندازه، اما نسبت به دنیا بگه نه، اما برای نیست بمیریم که، برای نیست تا ابد زنده باشیم، حالا 1000 سال اول نشد مثلا 1002، 1003.
و همینجوری به خودش بگه، تو دلش به خودش میخنده. آجا
چرا بخنده؟
میگه باید 60-70 سال که بیشتر زنده نیستیم که آخر.
چطور؟
یعنی 1000 سال زنده ایم،
ششکال دارم، مگه نداریم کسانی 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال زنده بودن. به هر این فرمایش ما مجتبی علیه السلام هست، عشق لدنیاک که انکه تعیش و ابدا، چون برای دنیا زندگی ما تا ابد زنده خواهیم ماند. بنابراین علت نگرانی شما و ترس شما اینه، وگرنه مرگ ترس نداره. ولی یاد مرگ بودن خوبه، خود یاد مرگ آثار و برکات و ارز کنم که نعمتهای فراوانی به دنبال داره، تربیت میشه انسان، اون پرچمهای هوا و هوس در هم شکسته میشه، از گناه انسان پرهیز میکنه، زندگیش نظاممند میشه، زندگیش هدفمند میشه، اینا خیلی خوبه، اینا همش خاطر همون یاد مرگ.
آرامش چجوری آرامش داشته باشیم؟
ذکر خدا، یاد خدا که خدا همراه ماست، که خدا هست، اینجا هست، در برزخ هست، در
خود غیر. یاد مرگ هم باید آرامش بیاره.
آرامش بیاره، بله بله، دل رو از خود رقیق میکنه، در روایت اینجوری واسه رقت قلب میشه، قصه رو از دل میبره. ولی زمان گفتن که هر وقت خیلی ناراحتی قصه دارید، برید به زیارت اهل قبور تا قصه از دلتون بره، چون اینکه وقتی هم خیلی سرمست و مغرورید باز برید به ذات اهل قبور. مثلا چیز میکنه انسان رو تنظیم میکنه، نفس انسان رو تنظیم میکنه، اون بادو که بادو
بالانس
میکنه انسان رو، یاد مرگ انسان رو بالانس میکنه.
بسیار. چجور بفهمی خدا از ما راضی هست؟
اگر به دستور خدا عمل میکنه خدا از ما راضیه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بیان بر بینها بگو که اگر راست میگید خدا رو دوست دارید، میخواید که خدا رو دوست داشته باشید، از پیامبر اطاعت کنید، دستورات خدا رو اجرا بکنید، وقت محبوب خدا میشید. اون وقت خدا شما رو دوست خواهد داشت و گناهانتون هم میبخشه. هم محبوب خدا میشید هم گناهانتون میبخشه. راجع اینه که انسان اطاعت کنه. اگه از خدا اطاعت کرد محبوب خداست. بازم آیه داریم در قرآن، روایت هم داریم غیر از این که من خوندم، آیات و روایت دیگری هم وجود داره.
بسیار. و فرمودن که من با قلم قرآنی قرآن رو تلاوت میکنم.
ایب نداره، فرق نمیکنه. همین که قرائت میکنه به هر شکلی که خون ثواب قرائت رو داره.
ولی باید قرائت بکنه، یعنی فقط گوش کردن نیست، باید قرائت.
گوش کردنش گفتم یک ثواب داره، خوندنش 10 تا.
بسیار عالی. خب بدی و نیستی عدم هست. ولی ایشون آیاتی رو حالا آوردن که خب اینا از خداست.
بله. نکته اول اینه که دوستان در اون نگاهی که ما عرض کردیم نگاه فلسفی بود، نگاه دقیق بود. با نگاه فلسفی عدم ماهیتش ماهیت عدم چی؟ شر. بدی ماهیتش ماهیت عدمی است. عرض کردم ما به عدم نور میگیم ظلمت. چیزی به نام ظلمت وجود نداره. ما به عدم علم میگیم جهل. به عدم ثروت میگیم فقر، به عدم سلامت میگیم بیماری. ماهیت ماهیت چیه؟
عدمیست.
این در نگاه فلسفی دقیقیست، اما تو لسان مردم اینجوری نیست که. مردم میگن که میکروب شره، مردم میگن بیماری چیه؟ شره و وجودم داره. قرآن هم که با مردم صحبت کرده همین ادبیات رو میفهمد که بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق و من شر غاسق تا آخرش. این یک نکته. نکته دوم این که اون آیاتی که شون خوندن مطلب همونطوره، چون اگر کسی کار خیر انجام میده به خدا مربوط میشه چون خدا او رو خلق کرده، اگر کار شر هم انجام میده بازم به خدا مربوط میشه چون خدا او رو خلق کرده. اگر خدا خلقش نمیکرد، اگر بهش اختیار نمیداد، اگر بهش قدرت نمیداد و چند تا اگر دیگه، اگر میخواست جلوشو بگیره خدا نمیتونست که نذاره که این کار رو بعد انجام بده. چرا؟ از این حس در یک افق بالاتر حتی کارهای بد او هم به کی منصوب میشه؟ به خدا. پس کلم عند الله. چرا؟ چون عالم هم حدوثن هم بقاءن با اراده خدا ایجاد شده، هم اراده کرد که باشد ایجاد بشه، هم اراده کرد که دوام داشته باشه. پس ما و هر کار که انجام میدیم در یک افق بالاتر اینا همه به خدا مربوط میشه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این خیلی جالبه ها. و ما رمیت از رمیت، همون هنگامی که تیراندازی میکردی چی؟
تیراندازی نکردی.
نمیکردی. خب تیراندازی میکردی نمیکردی تناقض دیگه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. چرا؟ اگه خدا خلقش نمیکرد پیامبر رو، اگه بهش قدرت نمیداد، اگر و چند تا اگر دیگه، خب تیراندازی نبود دیگه. در اون افق که کارها به خدا مربوط میشه کلون عند الله. اما افق پایین تر نه، به ما خدا اختیار داده، گفته کار خوب انجام بدید، کار بد انجام ندید، گفته نماز بخونید، دروغ نگید. کسی دروغ گفت میگه که چرا خلاف کردی، کسی نماز نخوند بهش میگه چرا به دستور من عمل نکردی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و این بحث قرآن و ادعیه رو روی کفن نوشتن و متلاشی شدن بدن،
از کردم اگر جایی که واسه حد که حرمت بشه حتما باید مراعات بشه. بهترین صورت اینه که اینها نوشته بشه بالا سرش گذاشته بشه که دیگه اگر متلاشی هم شد پیش نمیاد. اما اگر هم بخواد همراهش باشه باید رو سینه باشه، جایی باشه که اگر متلاشی شد به اینا دیگه سرایت
نکنه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. استراحت کوتاهی بفرمایید آقای محمدی. بینندگان عزیز ما هم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
علی ایوال همای رحمت علی ای ما ی رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما خدا قسم خدا به خدا که در عالم اثر از فنا نمانم چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. متشکرم. تا شما تصاویر رو میدید ما داشتیم با جای محمدی راجع به موضوعی صحبت میکردیم. اومدید تو استودیو شاید صدای ما رو مقدار شنیده باشید. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. تلفن داریم. جای محمدی از تهران تلفن داریم و از شیراز. آقای نعمتی از تهران سلام علیکم.
سلام علیکم عزیزم.
بفرمایید.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
عزیزم محمدی هم سلام.
علیکم السلام.
دوام من یه سوالم اینه، من روزی 11,000 تا تسبیح میگم، 11,000 تا هر روز تسبیح میگم، حالا هم از استغفار و هم از همه چیزا دیگه بگذاریم از این چیزا. منتها میگم سوالم به این برمیگرده، یه موقع مثلا ما آدمیه دیگه، ما جایز الخطایی، یه موقع مثلا میاد انسان یک گناهی رو انجام میده، یه گناهی پیش میاد ناخواسته، یه دفعه انسان مرتکب میشه. من خواستم ببینم آیا این زحمت که من میکشم، این الان حدود 6-7 ساله که من یاد گرفتم به عنوان خودجوش همینجور یه سره دارم میگم، موقع از اینم گذشته روزی دو بارم زیارت عاشورا رو میخونم، سوره یاسین رو میخونم، سوره واقعه رو میخونم هر شب، ازم به حضور شما میخواستم بینم یک گناهی انجام بدی همه اعمال بین میره که مثلا این همه زحمت میکشه، من تو سب نونبایی باید نیستم استغفار میکنم، پشت فرمون از اینجا مثلا شهر به شهرهای دیگه مسافرات میکنم، یه سره همینجور دارم ذکر میگم. بسیار. یه موقع انسان دیگه ناخواسته یه گناهی پیش میاد اینو انجام
بسیار.
این سوالمه.
بسیار.
و شبکه وحاوی رو داره، این سوال نیست، اینو میخوام یه جواب بدم، نتونستم با اونا چیز کنم تماس بگیرم. این شبکه وحاوی داشت از فاطمه حضرت زهرا سلام الله داشت صحبت میکرد، میگفت جنازه فاطمه زهرا رو شبانه بردن دفن کردن به خاطر این بود که مثلا فریزر نبود، چی نبود، به خاطر اون شبانه بردن، و ابوبکر اومد مثلا نماز خون به این. بعد خودش اعتراف کرد که ابوبکر با حضرت فاطمه یه بگو نگو هم کردن. من میخوام اینو اینجا اعلام کنم به گوش اونا بر که برسه، از دلیل عقلی میگم، ما هیچ اصلا کار به شیعه و وهابیت و این چیزا ندارم، آیا میشه که مثلا ابوبکر بیاد اونجا نماز بخونه ولی تو تش جنازه ایشون نباشه و ندونه قبر فاطمه زهرا کجاست؟
بسیار.
یعنی مسئله ای اصلا خودش داره معلوم میکنه که اونا علنا دارن دروغ میگن. و یه آقای تماس گرفته و من متاسفم برای این جور شیعه که اینجور میان آوروی مثلا شیعه رو میبرن، که داشت همین مجری شما اصلا یه جور ناراحت شد، مجری شما جواب اون بند خدا رو داد یه جور ناراحت، البته به شبکه های خودمون زنگ زدیم، بند خدا ایرانی هم بود زنگ زده بود، واقعا اینجور انسان ها آوروی شیعه رو دارن میبرن.
بسیار.
برحال شبتون بخیر، من فقط سوالم اون اولیه بود.
بله بله، متشکرم از شما.
شما خدا
خدا نگهدارتون، سپاسگزارم از شما. آقای قد شده، خیلی خوب باش. خب آجا خدمتون هستیم، دعای مزدک بودم و ارتکاب کنم.
اولا اینکه هر گناهی اعمال حبت نمی کنه، چون نیست که هر کسان یه گناهی کرد اعمالش حبت میشه، نه، بعضی از گناهان اثر محبت بودن رو ندارن. ثانیه اونه هم که محبتن جو نیست که هر گناهی همه اعمال انسان رو حبت بکنه. پس اولا بعضی از گناهان اصلا محبت نیستن، اونه هم که محبتن خودشون دو دسته تقسیم میشن، یه دسته اونهایی که مطلقاً محبتن که همه اعمال رو حبت میکنن، اون شرکه لین اشتکتل احبتن عمل و کفره و ایزا و نبی، اینها همه اعمال انسان رو حبت میکنن. اما بعضی ها نه، مثلا فرض کن که صدقه دادن و اذیت کردن اون مستحق یا منت گذاشتن به سرش، این محبته، منتها فقط همون صدقه رو حبت میکنه، یه نمازی که خونده رو حبت نمیکنه. فرماید که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، صدقاتتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید. حالا کسی صدقه داد، منت هم گذاشت، اذیت هم کرد، همون روز نماز هم خونده بود، آیا این منت گذاشتن و اذیت کردن نماز رو هم حبت میکنه؟ نه، با نماز کاری نداره، فقط صدقه رو حبت میکنه. صدقه رو باطل میکنه. پس محبطات دو دسته شدن، محبطاتی که مطلقاً حبس میکنن مثل شرک که همه اعمال رو از ریشه حبس میکنه، چنان که از اون بر مکفراتی داریم که مطلقاً مکفره مثل توبه. توبه هر گناهی رو پاک میکنه، حتی شرک رو. و دسته دوم محبطاتی که نه، برخی از اعمال رو حبس میکنن. بنابراین برفرض که شما گناهی انجام داده باشید یا اصلاً محبط نیست، یا اگه هم باشه چیه؟ برخی از اعمال. اما همه ذکرای شما، همه اعمال شما، همه برنامه های شما رو بخواد حفظ بکنه، نه. مگه این که از کنم شرک باشه که خب بله، شرک همه اعمال رو حفظ بکنه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. بریم سراغ پیامک ها، چند تا از پیامک های بزرگواران هم بخونیم که فرستادن از ما ناراحت نباشن. سوال کردن که روایت داریم که هر کسی مجسمه‌ای بسازد باید در قیامت به روح آن بدمد یا عذاب داده می شود، منظور از این روایت چیست؟
دوستان داشته باشند که در مورد احکام و شرعیات این گونه ای شما بیاد مجتهد باشید، خب خودتون می فهمید این روایت چی گفته، تعارضش با سایر روایات چیه، نظر علما چیه، اجماع اینا که خودتون می فهمید، بعد حکم می‌کنید که نه این روایت مال اون زمانی بوده که بوی بت‌پرستی ازش می آمد، شم اون از خودم که احتمال بت‌پرستی وجود داشت، گفته که شما مثلا مجسمه نسازید. الان دیگه اون چیز زمینه، یا خودتون مجتهدید و به اینجا میرسید حکم صادر میکنید، یا اینکه نه تقلید میکنید. خب من الان تصور نمیکنم مجتهدی ما داشته باشیم که مجسمه سازی رو بخواد حرام بدونه و گناه بدونه دیگه. الان هست این عروسکایی که هست، ببینید که مراجع مثلا برای فرزنداش نوای خوشن هم چیه
میخریدنش،
عروسک میخریدن و بهشون میدادن، عروسک مجسمه دیگه. یا باید شما از اون مرجع تقلیدتون تقلید کنید، مطلب رو یاد بگیرید که اون چی که من الان میدونم قریب به اتفاق نگم همشون، اصل مجسمه سازی و داشتن مجسمه و خرید فرچیناشو حرام نمیدونن، با این کون روایت رو میبینن، اونا میان همه رو با هم جر و تعدیل میکنن، همه رو با هم جمع و تفریق میکنن، این روایت معارضه هایی داره، اون معارضه ها رو میبینن، از کنم که عقل و اجماع و منابعی که در اختیارشون هست با توجه به همه اون چهار تا منبع یه حکم صادر میکنن. اگر مقلدید خب از مرجع تقلیدتون بپرسید، من تصور میکنم که مرجع تقلید باشه که حرام بده. اگر هم خودتون مجتهدید خب باید همه روایت رو ببینید، همه اسناد دلایل رو ببینید، بعد اگه به این نتیجه رسیدید که ساختن مجسمه حرامه، خودتونم مجتهد بودید، خب باید پرهیز کنید و باید عمل کنید به اون نظر خودتون.
بسیار خیلی ممنونم. از شیراز تماس داریم. آقای محمدی سلام علیکم. آقای محمدی.
بله.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
باش.
بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید آقای محمدی. صدای گیرندهتون رو ببندید و از طریق تلفن با من صحبت کن.
من سوالم اینه که این عزاداریا که انجام میدم جوانا کلن لخ میشن، مدده هم مدده به صورتی برن اونجا عزاداری میکنن، اینو شبکه های وهابیسی میکنن، مسخره هم میکنن، جگر آدم خون میشی. آقا لخش سینه زدن لباس در آوردن نای واجبی جای نوشته شدی ننوشته شدی، آدم ناراحت میشه. من نمیدونم.
بسیار
سوالم همینه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، خدا نگهدارش.
کم و کیف عزاداری ها بخش قابل توجهش وابسته به فرهنگ و وابسته به اون رسوم و آداب است که اونجا حاکمه. بعضی ها سینه میزنن، بعضی زنجیر میزنن، بعضی ها کار دیگه میکنن، دیدید که مربوط میشه به هم فرهنگ و سنت و آداب و رسومی که اونجا حاکمه. مطلب دوم این که اگر عملی باشه که باعث وهن و باعث اهانت باشه، خب طبیعیست این کار حرامه دیگه. عملی که باعث وهن شیعه بشه، وهن مذهب بشه، این کار انجامش حرامه و نباید اصلا انجام بده. حالا بخواد مثلا لخت بشن، ارز کنم که این که بخواد مثلا پیران رو کلن در بیارن، اینها به نظر خیلی مناسب نمیاد. تا جب این شرطی که الان هست و این هر کس که میبینه میخواد چرا به این شکل، شما بخواد عزاداری کنید، عزاداری که لازم نیست اینجوری باشه. و به همین دلیل هم شما میبینید مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع و اینها واکنششون دادن، گفتن این کارا رو نکنید. نه اینکه حالا بگیم که حرام، مثلا فرض کن خلاف شرع انجام دادن، اما خلاف از کنم که همون منطق و خلاف عرف حساب میشه. حالا خلاف مروت هم نگیم، خلاف عرف حساب میشه. و به همین دلیل ما هم توصیه میکنیم که دوستان عزیز، جوانهای محترم، نه لزومی نداره که انسان اگر کسی بخواد خداش میخواد قبول کنه عزاداری شما رو، با لباس هم کسی نبزنید قبول میکنه و نیاز نیست که بخواد خودتون در معرض تهمت قرار بدید. نکته بعدی که عرض میکنم که خب موقع توجه داشته باشیم که اگر هم دایره بین این که ما دو روش رو به کار بگیریم و از یک روش دشمن سوء استفاده میکنه، قرآن میگه اون این روش استفاده نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا. نگید راعنا که دشمن سوء استفاده میکنه. اگر شما لخت بشید، اگر شما قمه بزنید، دشمن سوء استفاده میکنه. اما اگر عزاداری کنید و متین، موقر و خیلی با شخصیت، دشمن نمیتونه سوء استفاده بکنه. خب شما چرا این کار انجام نمیدید؟ دوتاش هم که یکیه دیگه، هر دو ثواب داره. خود عزاداری بکنید. بلکه امام هم راضی تره که شما خودتون در معرض سوء استفاده دشمن قرار ندید. مسلمان ها گاهی حرفای پیامبر رو متوجه نمی شدن، نمی شنیدن، یا اینکه نمی رسیدن همراه پیامبر، می گفتن یا رسول الله راعنا، راعنا یعنی مراعات ما رو بکن، هوای ما رو داشته باش که بفهمیم، همراهی بکنیم. یهودی ها از این کلمه راعنا سوء استفاده می کردن. راعنا یه معنی دیگه هم داره، یک معناش اینه که ما رو مراعات کن، یک معناش اینه که ما رو تحمیق کن. حالا من مؤدبانه دارم معنا میکنم. یهودی ها می گفتن مسلمان ها به پیامبرشون اینجوری میگن که ما رو تحمیق کن. قرآن نازل شد، چرا شما اینجوری میگید؟ چرا میگید راعنا؟ بگید انظرنا که دشمن نتونه سوء استفاده کنه. چرا شما لخت میشید که دشمن سوء استفاده کنه؟ خب لخت نشید که دشمن نتونه سوء استفاده کنه. نکته آخر که عرض میکنم اینه که یقین بدانید که اونها مشکلشون مشکل این نیست که حالا ما کارمون خوب یا بده، مشکلشون این نیست که دلشون به حال من و شما بسوزه که مثلا میخوان ما رو مثلا نصیحت کنن که آقا شما این کارو نکنید چون این کار مثلا اینجوریه. اونا اگر شما هر کار کنید ایراد میگیرن. اگر ما بخوایم نظر دشمن رو که ما معتقدیم که وهابی‌ها دشمن اهل بیتن و دشمن پیروان اهل بیتن، برای ما مسلمه. اگر شما انتظار دارید که دشمن خوبی شما رو بخواد، از شما تعریف کنه، نه، هر جا دشمن تعریف کرد بدون که اشتباه کردید. هر جا که دشمن از شما تعریف کرد، گفت عجب کار خوبی انجام میدید، بدونید که اونجا چیه؟ اشتباه کردید. پس ما نباید رفتار خودمون رو، کردار خودمون رو دایر مدار نظر اونها قرار بدیم. اونها با اصل عزاداری هم مخالفن. با اصل چرا؟ چون میدونن که عزاداری چقدر عظمت ایجاد میکنه. یک سال توسعه میکنن، کتاب مینویسن، رفتار تولید میکنن، شبکه های مختلف ماهواره، یک سال کار میکنن، یک دهه محرم سیدی میشه، همین ها میشونه میبره. اونها اینا رو میفهمن ولی با اصل عزاداری مخالفن. هر کار کنیش اونها هو میکنن، هوچیگری میکنن. ما نباید از گفتن اونها متأثر بشیم که مگه شما خیال میکنید اونها اگر شما غیر از این عمل میکردید، اگر برهنه نمیشدن جوانها، اونها تعریف میکردن؟ نه، یه اشکال دیگه براش در میابردن، یه ایراد دیگه بهش میگرفتن. اینم نکته آخر. تو گفتم ما هم باید کاری کنیم که دشمن نتونه سوء استفاده بکنه، اما اینکه ما بخوایم رفتارمون رو با نظر دشمن تنظیم بکنیم، این کار درستی نیست. ما باید راهی که منطقی، معقول و مشروع و قابل توجه هست اون رو بریم. حالا میخواد دشمن بفهمه، میخواد نفهمه، میخواد هو کنه، میخواد هو نکنه، ما باید راه خودمون رو بریم.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که چرا ما به افرادی که امام زمان علیه السلام مستقیما اونها رو انتخاب نکردن به عنوان نائب خودشون میگیم نائب امام زمان؟
چون نیابت دو نوع هست، نیابت خاص هست، نیابت عامه. در نیابت خاص بله به طور خاص اونها انتخاب کرده، در نیابت عامه خودش گفته من کان من الفقها ها ساینان نفس حافظن دیگه، گفته که فانهم حجت علیکم انا حجت الله فاما الحوادث الواقعه فرج او، خودش دستور داده فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجت علیکم، خودش گفته اینا حجت من هستن. مشخص نکرده. خب بله مشخص نکرده چون قابل تشخیص چیز مشخص کردن نه چون دیگه بنا نبود مشخص بشه. تمام کسانی که این صفات رو دارن اینها نایب امام زمان علیه السلام هستن که حافظ دین خودشون باشن، حافظ نفس خودشون باشن، از خودم که عالم باشن، فقیه باشن، من کلمه فقها ها همه شرایط داشته باشن، اینها نایب عام امام زمان علیه السلام هستن و همشون هم نیابت دارن. بله اگه یکیشون حکومت تشکیل داد و قدرت به دست گرفت اون میشه حاکم و ولی فقیه، بقیه نواب امام زمان علیه السلام هم باید در عمل تابع اون باشن، در نظر خودشون اما در عمل چیه؟
باید
تابع اون حاکم اسلامی اون ولی فقیه باشن. اون دیگه در عمل و در اجرا میشه نایب خاص امام زمان به این معنا، نه اون نایب چهارگانه که خب اونا دی مشخص بود که امام فرمود تو نایب من هستی و همه مردم گفت ایشون نماینده ما هست، حرفش حرف ماست و الی آخر. اون تمام شد، اون با مرگ جناب علی ابن محمد سموری آخرین نایب امام زمان علیه السلام در سال 329 هجری تمام شد. از اون به بعد دیگه دوران نیابت عامه فرا رسیده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. چقدر دوستان فرصت داریم؟ من یه سوال دیگه جا بپرسم، 3 دقیقه فرصت داریم. آقا فرهاد از ارومیه سوال کردن که اصولا ما وقتی به زیارت کسی و یا زیارت حرم امامان علیهم السلام میریم اول سلام میدیم، ولی در هنگام نماز خوندن رو با الله اکبر شروع میکنیم و در آخر سلام میدیم، اون هم با سلام به پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و هیچ جا به خداوند متعال سلام نمیدیم. چجوریه؟
چون خود خدا سلامه. در نماز ما باید اول برای اینکه شایستگی حضور در محضر خدا رو پیدا بکنیم باید محرم بشیم و اون محرمیت ما با هم تکبیرت الاحرامه. چون میگن تکبیرت
الاحرام.
شما مکه هم که میخواید بری باید چیکار کنی؟
باید محرم بشی.
محرم بشی تا اجازه بدن که بخوای بری زیارت خانه خدا. با اون احرام ما شایستگی زیارت خدا رو پیدا میکنیم. اما اگه بخوایم سلام کنیم، خب از سلام خودش سلام خود خدا. تو قرآن هم داریم در سوره مبارکه 8 که از نام‌های خدا چیه؟
سلام.
چون سلام معنیش اینه که من برای تو سلامتی میخوام. ما به خدا بگیم من برای تو سلامتی میخوام، معقول نیست که. ما وقتی به کسی سلام میکنیم منظورمون چیه؟
همیشه در صحت و سلامت باشی.
من از خدا برای شما سلامتی میخوام. دی به خدا بگیم من برای شما سلامتی میخوام، این که معقول نیست. میگم خدایا من محرم شدم به احرامی که میخوام با تو سخن بگم. اون آخرم که سلام میکنیم اون سلام آخر ما هم به خدا نیست. اولا دوستان توجه بشن که در عربی ما دو نوع سلام داریم، سلام حضور، سلام خداحافظی. به هم میرسن میگن سلام علیکم، میخوام خداحافظی هم بکنم میگن با سلام علیکم. اون سلام های نماز سلام خداحافظی است. بخوام یه مقدار دقیق تر خدمتتون عرض بکنم، مصلی نمازگزار یک دور سیر و سلوک طی میکنه، سیر من الخلق الی الحقش با تکبیرت الاحرامه. وقتی تکبیر که گفت دیگه از خلق جدا میشه میره به سمت حق، اونجا سیر و سلوکی داره. آخرین مرحلهش بازگشت به سوی خلقه. وقتی که سیر و سلوک تمام میشه میاد در بین بقیه، اون وقت به مردم سلام میکنه، به اطرافیان سلام میکنه، به فرشتگانی که همراهش هستن سلام میکنه، به خودش سلام میکنه و به دیگران سلام میکنه. این سلام در واقع برای ورود و برای نزول از اون سفری که سفر عرفانی که داشت. اما خلاصه این که اون سفر، اون سلام چه سلام خداحافظی باشه چه سلام ملاقات باشه برای غیر خداست و لذا به پیامبر سلام میخواه. سلام به پیامبر واجب نیست، جزء سلام نیست، جزء تشهده، اونم استحبابن. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته جزء تشهده و اونم مستحبه. اما دو سلام بعدی چرا؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینها سلام واجب هست. و این که از سفر برگشته با اون کسانی که ازشون جدا شده بود چیکار میکنه؟ سلام میکنه. حالا چه فرشتگان باشن چه بقیه باشن.
آقای محمدی وقت ما تموم هست، من تا یه پیامی اومده من شرمنده میشم اگر نخونم، با عزتون من بخونم، دوستان هم تحمل کنن چند لحظه ما رو. 912-93-13 گفتن که اگر توی ماشینی سه تا جوان باشن تصادف کنن و اون دو نفر دیگه بمیرن و راننده سالم بمونه، آیا این قسمت و قضا و قدر الهی هست یا بی احتیاطی اون راننده؟ چون فرزند من جزو یکی از اون دو نفری بوده که به از دنیا رفته و من دارم آتیش میگیرم به تعبیر خودشون و میسوزم، کمکم کنید.
این سوال به این شکل درست نیست، چون سوال اینه که ما قضا و قدر آوردیم کنار تأثیر راننده، در که اینجوری نیست. تقصیر راننده بوده، بله. اگه بی احتیاطی کرده، بله، تقصیر راننده بوده، مقصره، هم در دنیا مقصره، هم در آخرت مقصره. در دنیا باید دیه اونها رو پرداخت کنه، در آخرت هم گرفتار این گناه خواهد بود. اما اینکه اینو ما بخوایم در کنار قضا و قدر یا تقصیر راننده، این غلطه. خب خدای راننده رو خلقش کرده، بهش اراده داده، نمیدونم بهش اختیار داده، بهش هم دستور داده که احتیاط کن، و این راننده از اختیار سوء استفاده کرده، احتیاط نکرده، وسیلش رو درست نکرده، نمیدونم به چیزی از این قبیل. اینها در واقع در طول اراده خداست، نه در کنار اراده خدا که بیم قضا و قدر یا اراده خدا. در این باره ما قبلا صحبت کردیم، ما به این عزیز تسلیت عرض میکنیم. شما نگران نباشید، شما حالا ایشون سفری رفته، شما هم یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او، شما جمله انا لله و انا الیه راجعون رو زیاد بگید، هر لحظه هر موقع یادتون میاد حتما این جمله رو با توجه که جمله قرآنی است با توجه بگید، انا لله و انا الیه راجعون.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، شما ان شاء الله همیشه سلامت باشید، استفاده کنیم از وجودتون. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز، هم سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. ان شاء الله هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.